سرمای زمستانی سرد و بهمنگیز در کوچه های تنگ پیچ در پیچ که بوی کاهگل فضای آن را آکنده کرده بود می تاخت. شب از نیمه گذشته بود و لامپ تیرهای چراغ برق یکی در میان خاموش بودند. مهراب با قلبی شاد و توانی مضاعف در حالی که کوله این نظامی بر دوش داشت به سمت منزل پدری گام برمی. پس از ماها این اولین باری بود که به مرخصی می آمد و دو هفته قرار ماندن داشت. با آزاد شدن موقت از فضای جنگ و فشارهای عصبی ناشی از شرایط آن احساس راحتی و سبکی خیال می کرد. در این مدت چهرش به شدت آفتاب سوخته شده بود و از موهای بلندش اثری نبود. در عوض بدنش ورزیده تر جلوه می کرد و قدر زندگی و آزادی را بیشتر می دانست. به در منزل که رسید پاهایش سست شد. همان منزل خشتی پیر پاپتی مدتی بود برایش آرزو شده بود و لحظه ها برایش مفهوم دیگری داشت. سکه ای از جیب در آورد و محکم بر در فلزی سنگین خانه کوبید. دقیقه طول کشید تا صدای مادرش را از پشت در شنید که پرسان پرسان و کیه کیه گویان به سمت در می آمد. مهراب که از شنیدن صدای مادر اشک در چشمانش حلقه زده بود جواب داد: باز کن مادر، مهرابم. شعف و شادی صدای مادر از پشت در به وضوح هویدا بود. در گشوده شد و مهراب لختی در میان بازوان مادرش آرمید و قطرات اشک بود که از چشمان هر دو جاری میگشت و بر روی گونه ها میچکید. وارد منزل شد و از پله های پیچ در پیچ دالان پایین رفت و روی سکوی پله نشست و مشغول کندن پوتینش شد. مادر پرسید: چی میخوری برات بیارم ننه؟ میخوای برات چایی دم کنم؟ مهراب جواب داد: دستت درد نکنه، یه چای دم کنی تو این هوای سرد میچسبه. مادر همینطور که کتری آب را از شیر آب سر حوض وسط حیاط پر میکرد گفت: خوب وقتی اومدی ننه، ایشالله یه هفته عروسی داریم. مهراب با تأملی آمیخته به دلهوره پرسید: عروسی؟ عروسی کی؟ مادر جواب داد: آخر هفته عروسی سوسن دختر دویت است. مهراب حس کرد چیزی درون قلبش فرو ریخت. در حالی که سعی می کرد بهت و حیرتش را پنهان کند پرسید: سوسن؟ با کی؟ مادر جواب داد: پسر همسایشون هست، خونواده دارن. پسر تو رو می شناخت، انگار رفیق خودت بوده، خونشون می رفتی. مهراب که رنگ از صورتش پریده بود و منگ شده بود پرسید: کی؟ جمشید؟ مادر گفت: ها ننه، اسمش جمشید بود، تو رو هم خوب میشناسه، میخوان به امید خدا عروسی بگیرن برن خارج. مهراب که احساس سنگینی عجیبی در سرش میکرد به سمت اتاقش رفت و گفت: چای نمیخورم ننه، خستم، میترسم خواب از سرم بپره. وارد اتاق که شد کوله را به گوشه‌ای پرت کرد و خودش را روی تخت فنری انداخت. برایش غیر ممکن بود. سوسن عشق تمام دوران زندگیش با جمشید رفیق و همکارش در شرف ازدواج باشد. آن هم جمشید که این همه مدت شیفته ماریا بود و آن همه ترانه و کار برای او به مهراب سفارش داده بود و چقدر برایش آهنگ ساخته بود. به یاد نامه ای افتاد که خطاب به جمشید نوشته بود و دست مرجان خواهر او سپرده بود. به خاطر می آورد که در آن نامه علاوه بر ترانه شب اسفندی و خداحافظی که از او کرد، به عشق خودش به سوسن هم اعتراف کرد. حالا برایش بغرنج و باور نکردنی بود که جمشید چگونه با آن همه احساسی که به ماریا داشت و آن همه ادعای رفاقت چنین رفتاری کرده باشد. پس عشق همچون سیل از چشمانش جاری شد، اما سعی می کرد حقش را در گلو خفه کند. نه راهی بود و نه چاره ای و نه قدرت تحملی. پتو را روی سرش کشید و آنقدر گریز تا به خواب رفت. باید فراموش می کرد، فراموش می کرد عشق کودکی و نوجوانی را، فراموش می کرد آن عشق پرشور و آن آرزوهایی که با او در سر داشت. به یاد می آورد ترانه زندگی را. زندگی یعنی همین، این ترانه، این ندا، یعنی مردی که میگه واسط عاشقانه. و حالا زندگی او معنای دیگری پیدا کرده بود. نه ترانه عاشقانه بود و نه ندای زیبایی و نه مردی که حس عاشقانه گفتن داشته باشد. یک عاشق شکست خورده بود و سربازی بینام که میدید دختر آرزوهایش امشب به آغوش دیگری میخرامد و تلختر از آن که آن دیگری کسی نیست جز رفیق صمیمیش. و امشب شبی است که در آرزوهایش برای خودش و او تصور می‌کرد و اکنون کابوسی بود برای خودش و تنها یاد او. باید فراموش می‌کرد و تنها راه فراموش کردن سرودن بود و سرودن. یادم تو را فراموش ای عشق نوجوان، یادم تو را فراموش ای روح زندگان، یادم تو را فراموش ای گریه شبانه، ای روزهای شیرین، ای یار پربهانه، یادم تو را فراموش تمام آشنایی، ای تک درخت مجنون، ای جاده جدایی، یادم تو را فراموش ای که مرا شکستی، روز شکست من را جشن امید بستی، جشن امید تو را نشستم من به سوک، مثل ترانه عشق بر سازهای ناکوک. یادم تو را فراموش ای جشن بی ترانه، ای سازهای ناکوک، ای گریه شب. و اما این چنین تلخ و پرنفرین سرودن را ادامه داد. تو منو به باد سپردی تو کویر تلخ مرده، توی شنبادای وحشی که تنو به شب سپرده، غیر شنبادای تند و بی کسی تن جاده، دلبری با دل من نیست برای این مرد سو. تو توی جشن شبونت قلب این مرد رو شکستی، جلوی دل شکستش عهد عاشقونه بستی. من تو رو به دست شوم روزگار بد سپردم، برای تلخی بختت دست جغد و من فشردم، صدای ناله جغد و روی بوم تو شنیدم. من تو فال نیک عشقت فردای شور، فکر نکن از روی نفرت این ترانه رو میخونم، آخر نامردی اینه، تو هم میفهمی. صدای انفجار خمپاره ها و صفیر گلوله ها دل شب را می شکست و تن آدمی را به لرزه در می آورد. خط آتش آتش بارها در فضای تاریک شب همچون شهاب های آتشین خودنمایی می کردند و هر گوشه تنی به خاک افتاده و دست و پای از بدن جدا شده بود. خمپاره ها بر زمین می کوبیدند و سیلی سهمگینشان آهن و سنگ بر تن و کلاه آهنی سربازان می پاشید. از هر گوشه ای صدای ناله یک زخمی به گوش می رسید. فریاد الله اکبر و یا حسین رزمندگان بر بالای خاکریزها و سفیر گلوله ها و طوفان که از آتشبارهای سنگین و نیمه سنگین رزمندگان بر می خواست. در همین حین بود که از بی سیم خودی مژده رمزآلودی به گوش رسید که رسیدن پرنده ابابیل را خبر می داد و دقایقی بعد هلیکوپترهای کبرا بود که از آسمان راکت‌های آتشین خود را بر خاکریز دشمن همچون شهاب سنگ‌های آسمانی می‌باراندند و انفجار خاکریزها و ادوات دشمن چون کوه آتش فشان از دور خود نمایی می‌کرد. مهراب که تمام خشاب‌ها را خالی کرده بود از بالای خاکریز به سمت پایین غلتید و در حالی که خسرو را صدا می‌زد به سمت سنگر زیرزمینی روان شد. خسرو کجایی؟ نزدیک سنگر بود که صدای آشنای خسرو را شنید. برگشت و خود را در آغوش او انداخت. پسر نگرانت شدم. گفتم شاید بلایی سرت اومده. خسرو که حتی در آن شرایط مرگبار هم دست از شوخی بر نمی داشت گفت نترس برادر. از شدت صفیر گلوله ها کاسته شده بود و صدای انفجارهای مهیب دیگر به گوش نمی رسید. به آرامی وارد سنگر شدند و در گوشه‌ای چنباتمه زدند. مهراب همانطور که روی زمین دراز کشیده بود خطاب به خسرو گفت خسرو به نظرت از اینجا جون سالم به در میبریم؟ خسرو آهی کشید و گفت نمیدونم، اینجا آخر دنیاست، کاش فقط مرگ باشه، اسارت، معلولیت. میدونی همین امشب چند تا از بچه ها ویلچر نشین شدن؟ دیگه مرگ و خون برام عادی شده. فکر میکرد یه روز توی مدت کوتاهی همه جنازه و کشته و زخمی ببینی؟ فکر میکرد یه زمانی مرگ اقدر بهت نزدیک باشه؟ همین الان که داریم با هم حرف میزنیم ممکن یه موشک کاتیوشا رو سنگر فرود بیاد یا یه جنگنده باراکت ما رو بزنه. یا مثل هوانی روز خودمون که به هلیکوپتراشون دهن بسیار رو تو چند دقیقه سرویس کردن یه هلیکوپتر عراقی همین حال سنگر ببر رو هوا. اینجا هر لحظه باید آماده مردن بود. مهراب به آرامی گفت دیگه از مرگ نمی ترسم. در واقع چیزی برای از دست دادن ندارم. از طرفی می دونم که مرگ پایان زندگی نیست. فکر کنم برای من دل شکسته آغاز روشنایی باشه. حداقل اگه بمیرم در راه وطنم مردم. حداقل مفید و پرفایده جونم رو از دست دادم. مردن توی میدون جنگ افتخار کمی نیست. ولی خدا کنه اگه قرار اتفاقی برام بیفته مرگ باشه. من که دیگه دل خوشی از این دنیا ندارم. خدا کنه اسیر و زخمی نشم. خسرو، حس میکنم دیگه هیچ وقت به آرزوهای نوجوانیم نمیرسم. سوسن که رفت پی زندگیش. اونم با کی؟ با جمشید. دوست عزیزم که عاشق ماریا بود و من براشون شعر میگفتم. دیگه از آهنگ و کنسرت و اینجور چیزا هم که به این زودی ها خبری نمیشه. دیگه هیچ وقت ترانه های من کاست نمیشه و بدتر از اون این که هیچ وقت با سوسن نخواهم بود و هیچ وقت. مهراب حرفش را برید و ساکت شد. خسرو پرسید هیچ وقت چی؟ مهراب آهی کشید و گفت میخواستم بگم هیچ وقت به هیچ دوستی اعتماد نمی کنم. ولی نمیتونم تو رو با جمشید مقایسه کنم. تو مثل برادر منی. خسرو خندید و گفت کسی فردا رو ندیده. شاید به همه آرزوات رسیدی. گرچه اینجا تو دهن اجدا هستیم و شاید نبود از پی امروز فردایی. ولی خب به قول حافظ شهرمون و ساعت کار جهان جمله هیچ در هیچ است. ناراحت نباش مهراب. مهراب آهی کشید و گفت چند روزی که مرخصی بودم یک کتاب درباره زندگی پس از مرگ خوندم که باعث شد دیدم نسبت به مرگ عوض بشه و تا حدود زیادی ترسم از مرگ بریزه. یه ترانه هم رو حساب همون کتاب گفتم. فکر نکنم برات خونده باشمش. خسرو با صدای خواب‌آلود جواب داد نه. بخون ببینم چی گفتی. مهراب به آرامی شروع کرد. جاده نور و روشنی فراتر از دنیای ما، جایی که فاصله نیست میون من با خدا. جاده نور و روشنی فراتر از دانش ما، جایی که اول دنیاست آخر درد و بلا. جایی که رنگ سیاه توی دست نور اسیر، جایی که جنگل نور رو تن گرم کبیر. جایی که من و شما رها میشیم از بردگی، اول دل باختن ما و آخر راه زندگی. ترسی ندارم واسه رها شدن از تب و درد، مگه تشنه چی میخواد جز جرعه ای از آب سر. جایی که من و شما رها میشیم از تشنگی، جایی که رفتنی باشه رنج عمری خستگی. ترسی ندارم واسه رفتن از بعد زمین، اونی که مردم میگن لحظه تلخ واپسین. مهراب غلطی به پهلو زد و رو به خسرو گفت: خسرو، به نظر تو من توی دنیای دیگه سوسن رو میبینم؟ خسرو؟ خسرو؟ جوابی نشنید. گویی که خسرو از شدت خستگی به خوابی عمیق فرو رفته. مهراب در حالی که کنسرو و قاشق و بیل و وسایل دیگر را در کوله نظامی جای میداد، رو به خسرو گفت: خسرو، اشتباه نکنم این یکی احتمالاً حمله نفوذی باشه. باور کن جون سالم به در نمیبریم. خسرو که خشاب اسلحه‌اش را چک میکرد جواب داد: تو هم که همش حرف منفی میزنی. حالا مگه هر کی رفته جنگ مرده؟ خیلی ها تو خونهشون تو رخت خواب میمیرن، خیلی هم از وسط جنگ و گلوله و خمپاره سالم سلامت میان بیرون. مهراب آهی کشید و گفت: درست میگی، من که قبلا بهت گفتم ترسی از مرگ ندارم. تازگی های شعفی توی وجودم هست که خیلی به مرگ مشتاق شدم. باورت نمیشه، ترس من از اسارت هست، از یه عمر نشستن روی صندلی چرخ داره. وگرنه خدا کنه جون من فدای خاک وطن بشه، اینجوری تا ابد زنده‌ام. من که به آرزوهام نرسیدم، خدا کنه لااقل به این یکی برسم. خسرو توی چشمهای مهراب خیره شد و گفت: انگار نوحه ها خیلی رو تأثیر گذاشته. بالاخره یا از اینجا زنده و سالم بیرون میریم یا نمیریم، هرچه قسمت باشه، دیگه دست ما که نیست. تا هم مثل من از ناچار اومدی سربازی، بسیجی جون برکف نیستی که اقدر ادعا میکنی. توی همین وضعیت اگه سربازی نداشتی و هنوز کابارا باز بود، چه بسا داشتی کنار دوست نوازنده جمشید کار میکردی، البته با فرض ای که سوسنی در کار نبود. ناراحت نباش، یه هفتش ماهی باقی موندن میگذره و کارت پان خدمت اون میگیرم و میریم پی کارمون. من که میرم خارج، تام خواستی بیا، نخواستی هر کاری دوست داری بکن. اصلا بیشین تا آخر عمرت برای سوسن شعر بگو، دیگه ازدواجم نکن، خوبه؟ مهراب در حالی که بند پوتینش را میبست جواب داد: تو که اهل تو زغ زدن نبودی، انگار اعصابت خیلی خورده. خسرو جواب داد: حقیقت میگم، آدم تو زندگی باید با یه واقعیتای کنار بیاد. نه اولین نفری هستی که تو زندگی شکست عشقی خورده، نه آخرین نفر خواهی بود. تا بوده همین بوده. چه بسا من یا تو هم زمانی با کسی ازدواج کنیم که معشوق یکی دیگه هست. زندگی همیه. من و تو هم اولین جوانای نیستیم که اومدیم جنگ و آخرین هم نخواهیم بود. حالا تقدیر بود زنده و سالم برمیگردیم، تقدیر بود میمیریم. باید تسلیم بود. به قول شما مسلمونا، راضی باش به رضای خدا. حالا ول کن صحبت. آره، صبح داشتی یه چیزی مینوشتی، ترانه بود یا وصیت؟ مهراب لبخندی زد و گفت: وصیت رو که خیلی وقت نوشتم، این یکی ترانه بود، ولی نه عاشقانه. درباره یه حسی هست که این روزا نسبت به مرگ دارم، میخوای برات بخونمش؟ خسرو قهقهی زد و جواب داد: بخون برادر، شاید این آخرین ترانت باشه. مهراب روی زمین نشست و گفت: شاید. بعد نفس عمیقی کشید و چشمهایش را بست و شروع کرد. تداعی خاطره ها توی آخرین نفس، لذت رها شدن از همه چیز و همه کس. تداعی خاطره ها ساده و آزاد، ولی میتونه شیرین باشه اگه نشکن. میتونه لحظه خوبی باشه، پرواز تو خواب پر رنگ سادگی مثل بیرنگی آب. تا تداعی خاطره ها پر حس بودن روشنی ذهن من و تو قفلت و سرودن حاله رحمت عشق دیدن نور رهایی راحتی از خشم و کینه از غم و سستی شده تداعی خاطره ها حس بی وزنی مغز من و تو رها میشیم از همه چیز و همه کس.
چقدر این خونه کهنه‌تر و فرسوده‌تر از گذشته شده. دیگه از بوته گل سرخ اثری نیست. این درخت پیچک هم که کاملا خشک شده. درخت بید مجنون بلند هم که انگار سالها پیش بریده شده. چقدر همه چیز کهنه و مندرس هست. اتاقها همه سر جاشون هستن ولی دیوارها خرابتر و فرسوده ترند و بوی کهنگی عجیبی میدن. یادمه اون موقع که بچه بودم یه عیدی با خانواده اومده بودیم عید دیدنی. من و مهراب تمام وقت توی حیاط بازی می کردیم و از بوته گل سرخ گل می چیدیم. یه بوی عطر خاصی توی هوا بود. الان غیر از بوی نای دیوارهای نم گرفته چیز دیگه ای رو حس نمی کنم. یادش بخیر. مهراب هر وقت می خواست توجه من رو جلب کنه برام شعر و ترانه می گفت. از ترانه های خودش. ذوق شاعری خوبی داشت. از بچگی شعر می گفت. دوست داشت یه ترانه سرای خوب بشه و خواننده های معروف ترانه هاش رو اجرا کنند. وای، اون به معنی واقعی عاشق بود. عاشق من، عاشق ترانه گفتن، عاشق ترانه گفتن برای من. گاهی تو زندگی آدم کسایی وارد میشن که تکرار نشدنی هستند، مثل پدر و مادر. اونقدر که مهراب منو دوست داشت، هیچ کس دیگه ای تو زندگی منو دوست نداشته. و اونقدر که اون عاشق من بود، هیچ کس عاشق من نبوده. و جالب اینه که خیلی وقتها ما خودمون خواسته و ناخواسته این آدمهای تکرار نشدنی رو از زندگیمون حذف میکنیم. الان سالها از اون روزها میگذره و من خیلی اتفاقات خوب و بد رو توی زندگیم تجربه کردم. ولی هیچ اتفاقی مثل مهراب برام خاص و منحصر به فرد نیست. اون هر دفعه که من رو می دید قلبش رو به هم هدیه می کرد. برام شعر می گفت، شعر می خوند. الان اون کجاست؟ وقتی با جمشید ازدواج کردم خیلی ها به هم حسودی کردن. آخه اون از خانواده معروف و ثروتمندی بود و سطح اجتماعی بالایی داشت. خودم هم خیلی خوشحال بودم. پیش خودم می گفتم جمشید کجا؟ مهراب کجا؟ از طرفی جمشید رو از بچگی می شناختم و با مرجان خواهرش دوست صمیمی بودم. و هر وقت می دیدمش برام جذابیت ویژه‌ای داشت. هم خوش قیافه بود، هم جذاب، هم ثروتمند و هم هنرمند. ولی دنیا بازی‌های عجیبی داره. وقتی باهاش ازدواج کردم و رفتیم زیر یک سقف، بعد از مدتی فهمیدم آنچنان توجهی به من نداره. انگار که حواسش جای دیگه بود. نگو که قلبش پیش یکی دیگه گیر کرده. بعد از مدتی فهمیدم که جمشید با ماریا مدت‌ها رابطه عاشقانه داشته و حتی به سفارش جمشید مهراب بیچاره چند تا ترانه واسه اونا گفته بوده. ماریا رو کامل میشناختم. آخه مرجان دوست مشترک هر دوی ما بود. توی عالم جوانی و خامی فکر نمی کردم جمشید با اون موقعیت فوق‌العاده عاشق یه زن مطلقه بشه. من احمق دیده و شنیده بودم که ماریا سر تمرین‌های گروه موسیقی میره. ولی فکر نمی کردم موضوع عشق و عاشقی در میون باشه. اونم در این حد که کار جمشید رو به خوردن قرص اعصاب بکشونه و مدت‌ها اون رو توی بیمارستان اعصاب و روان بستری کنه. حتی بعدها فهمیدم که جمشید انگلستان و شهر لندن رو به خاطر حضور ماریا در اونجا به عنوان مقصد مهاجرت و زندگی انتخاب کرده. یادمه جمشید یه آهنگ فوق‌العاده عاشقانه به اسم شب اسفندی ساخت که شعرش از مهراب عزیزم بود. مرجان بعدها به هم گفت یه روز مهراب اومد در منزل و یه پاکت به من داد و خواهش کرد برسونم به دست جمشید. قبل از اون چند بار اومده بود جمشید رو ببینه. ولی چون اون توی بیمارستان بستری بود، مرجان به گفته خودش مهراب رو دست به سر کرده بوده. مرجان می گفت چون برادرم توی بیمارستان بود و من هم به هر چیزی که مربوط به جمشید می شد حساسیت خاصی پیدا کرده بودم، نامه رو باز کردم تا مطمئن بشم داخل پاکت چیزی نباشه که اعصاب او به هم بریزه. داخل پاکت یه نامه خدافظی از طرف مهراب خطاب به جمشید وجود داشت که توی نامه مهراب نوشته بود که داره میره سربازی و با کمال تعجب درون نامه از عشق بین خودش رو تو گفته بود. و اینکه متوجه شدم جمشید اطلاعی از رابطه گذشته تو و مهراب نداره و مهراب هیچ وقت چیزی راجع به این موضوع به جمشید نگفته بوده. مرجان می گفت البته مطمئن نبودم جمشید بویی از این ماجرا نبرده باشه. خودش و خانواده هم به وصلت بین جمشید و ماریا اصلا راضی نبودن، چرا که ماریا دختر خیلی آزادی بود و مشغولیت دائمی شراب و سیگار بود. گرچه خود مرجان هم دست کمی از ماریا نداشت و یه جورایی هم پیاله اون به حساب می اومد. با وجود همه اینا مرجان می گفت من خیلی دوست داشتم دختری مثل تو رو واسه داداشم بگیرم. خلاصه این که مرجان نامه رو هیچ وقت به جمشید نشون نمیده و فقط بعدها همین ترانه شب اسفندی رو که به پیوست نامه بوده به جمشید می رسونه. خلاصه کمی که حال جمشید بهتر میشه، برای اینکه از حال و هوای ماریا بیرون بیاد، بساط وسط ما رو مهیا میکنن و خانواده ساده دل من و من از همه جا بیخبر هم که از خدامون بود. ما با هم عروسی کردیم. یه عروسی خیلی مجلل. چه شبی بود و چقدر احساس خوشبختی میکردم. ما ازدواج کردیم و دو ماه بعد توی انگلیس بودیم. اوائل همه چیز خوب بود. ولی هرچی از ازدواجمون میگذشت میدیدم که جمشید روز به روز نسبت به من بی تفاوتتر و سردتر میشه. اونم با تمام عشقی که به پاش میریختم. نگو که دور از چشم من سال هاست با یه زن دیگه رابطه داره و اون زن کسی نبود جز ماریا. داشتم دیوونه میشدم. برام باور کردنی نبود. خیلی این در اون در زدم که جمشید رو برگردونم سر زندگیمون. سالها جنگیدم ولی جمشید از ماریا دل نمی کند. توی گیرودار همین مشکلات بودم که یه روز توی هاید پارک به طور کاملا اتفاقی خسرو دوست دوران کودکی و رفیق شفیق جوانی مهراب رو دیدم. از مهراب درباره خسرو خیلی شنیده بودم و چند باری هم دیده بودمش. نشستیم و با هم به یاد کودکی و نوجوانی و عاشقی و مهراب حرف زدیم. برام تعریف کرد که توی سربازی هم با هم بودن و اون تا آخرین لحظه زندگی مهراب کنارش بوده، تا لحظه شهادتش. از من پرسید
ناراحت نمیشی ماجرای شهید شدن مهراب رو برات تعریف کنم؟ تحمل شنیدنش رو داری؟ بالاخره هم پسرعمت بوده، هم یه زمانی علاقه بینتون وجود داشته.
من که بغض گلوم رو گرفته بود به خسرو گفتم مهراب همین الانم هم توی قلب من جا داره و براش احترام عجیبی قائل هستم. خسرو خیلی خلاصه ماجرا رو اینطور تعریف کرد.
توی کمین دشمن افتادیم. از همه طرف گلوله و خمپاره روی سرمون میریخت. میشه گفت همه رزمنده ها یا کشته شدن یا زخمی. من روی زمین دراز کشیده بودم که دیدم سربازای عراقی دارن به طرفمون میان. فاصله اونا با ما خیلی کم بود. با خودم گفتم اگه بمونم حتما اسیر میشم. به خیال خام خودم بلند شدم و پا به فرار گذاشتم. ولی به طرفم شلیک کردن. گلوله گوشت پام رو خراش داد و رد شد. روی زمین افتادم که دیدم مهرابم کنار منه. تمام بدنش پر از خون بود. ترکش به سمت چپ بدنش اصابت کرده بود و به شدت زخمی شده بود.
خسرو به اینجا که رسید، اشک درون چشمانش جمع شد و اندکی مکس کرد و بعد ادامه داد.
مهراب در حالی که به سختی نفس می کشید و موقع حرف زدن خونابه از دهانش خارج می شد به من گفت: خسرو، یعنی من توی دنیای دیگه سوسن رو می بینم. اومدم چیزی بگم که سایه سربازای عراقی رو روی سرم حس کردم و صدای اونا رو که به عربی می گفتن تعل تعل الکلب المجوس رو شنیدم. به سختی بلند شدم و دستم رو روی سرم گذاشتم. من رو اسیر گرفتن و بردن. ولی به مهراب که به شدت زخمی شده بود همونجا تیر خلاص زدن و جونش رو گرفتن. سوسن خانم، اون تا آخرین لحظه زندگی هم به یاد شما بود.
توی کشور غریب که هیچ کدوم از اعضای خانواده کنارم نبودند، در شرایطی که شوهرم سالها خیلی راحت و بی‌پروا به هم خیانت می‌کرد، با شنیدن این حرفا از خسرو فشار عصبی شدیدی به هم وارد شد. مدت‌ها افسرده بودم و از هیچ چیزی لذت نمی‌بردم. الان چند سال هست که تحت نظر روانشناس و روانپزشک هستم. خیلی از قبل بهترم و دارم رو به بهبود میرم، چون شرایطی رو که قادر به تغییر اون نیستم پذیرفتم. ولی خب همیشه دینی رو نسبت به مهراب برگردن خودم احساس میکنم. کاش میتونستم بعضی چیزها رو تغییر بدم. بعضی متغیرها رو فقط در زمان خودش میشه تغییر داد، بعد از اون ثابت میشن و غیر قابل تغییر هستند. مهراب جوان خوبی بود و عاشق خوبتری. حیف که ما دو نفر در زمان نامناسبی سر راه هم قرار گرفتیم. یادم زمانی که دیگه به سطوح اومدم و تصمیم قطعی گرفتم که از جمشید طلاق بگیرم، اون پیش من اومد و از من عذرخواهی کرد. گفت که هیچ وقت نتونسته دل از ماریا بکنه و هیچ وقت رابطش به طور کامل با اون قطع نبوده. می گفت:
یه زمانی فکر کردم ماریا به هم خیانت کرده و به همین دلیل سعی کردم کنارش بذارم. ولی بعد از مدتی حس کردم که بدون اون قادر به زندگی نیستم و حتی اگه به هم خیانتم کرده باشه باید ببخشمش. توی همین احوالات بودم که توی یه مهمونی همسر ایمان شیرین دهان رو که خانم بسیار متشخصی بود ملاقات کردم. آشنایی با ایشون باعث شد که به اشتباهم پی ببرم و فهمیدم که تمام ماجرای بین ایمان و ماریا برداشت نادرست و قضاوت عجولانه من بوده.
جمشید میگفت که فکر میکرده ایمان و ماریا با هم رابطه خاصی دارن، ولی همسر ایمان براش توضیح داد که اون زمان توی سفارت انگلیس کارمند بوده و تازه با ایمان قرار مدار ازدواج گذاشته بودن، ولی هنوز رسمی نشده بوده و به خاطر بعد مسافتی تهران تا شیراز یه مدتی کمتر همدیگر رو می دیدن. ولی تمام مدت در جریان کار ماریا بوده و خودش کمک کرده تا خیلی موانع از جلوی پای اون برداشته بشه. جمشید می گفت:
زمانی که فهمیدم جریان از چه قرار هست، از اون همه قضاوتی که درباره ماریا کرده بودم و رفتاری که نسبت به ایمان داشتم خیلی خجالت زده شدم و عشق ماریا که هنوز توی دلم روشن بود تمام قلبم رو به آتش کشید.
به جمشید گفتم: پس من چی؟ من جوونیم رو پای تو گذاشتم. چرا هم با من بودی و هم با ماریا؟ من جنگیدم تا تو رو برگردونم. تو که برگشتنی تو کارت نبود، چرا تمومش نکردی؟ میخواستی هم از سوبره بخوری هم از آخر؟ جمشید گفت:
رابطه من و ماریا فقط دو سال اول ازدواجمون قطع بود. بعدش رابطه ما دوباره برقرار شد. آخه هر دوی ما به هم دلبسته بودیم و ته قلبمون به هم فکر میکردیم. ولی این تصمیم ماریا بود که من از تو جدا نشم. اون میگفت حاضر نیست زندگی کس دیگه یو خراب کنه و فقط با این شرط با من میمونه. ماریا میگفت بذار یه عشق مخفی و احساسی داشته باشیم و تو هم به زندگی معمولیت برس. این اشتباه تو بود که با وجود پی بردن به علاقه بین ما توی این زندگی موندی. من به خواست ماریا تصمیم رو به تو سپردم. ماریا اونقدر با معرفت بود که زندگی تو رو خراب نکنه. ولی من همیشه با یاد ماریا توی آغوش تو بودم. دیگه نمیخوام این کار رو تکرار کنم. بذار باقی عمرم رو در کنار کسی باشم که دوستش دارم. تو هم برو دنبال بختت. امیدوارم کسی سر راهت قرار بگیره که تو رو از صمیم قلبش دوست داشته باشه.
این حرف رو که زد برای همیشه از چشمام افتاد و از قلبم بیرون رفت. اون دیگه توی قلبم هیچ جایی نداره. ولی همیشه از ماریا متعجبم که با حسادت زنانش چطور کنار اومد و تونست من و جمشید رو کنار هم تحمل کنه. این خونه خیلی کهنه است ولی تو این هوای اسفندی عجب حال خوشی داره. یه بوی خاطر انگیز عجیبی توی هوا هست. مثل حال هوای اون فروردین بچگی که با مهراب از بوته گل سرخ میچیدیم. مهراب همیشه دوست داشت ترانه هاش رو به جایی برسونه. اواخر امیدش به جمشید بود. خدایش خوب هم کار میکردن. ولی جمشید مدت نچندان درازی بعد از مهاجرت موسیقی رو کنار گذاشت و رفت سراغ تجارت پسته. تازگی ها مرجان میگفت که خواسته ماریا بوده که جمشید موسیقی رو کنار بذاره. چرا که موسیقی باعث میشده جمشید خان با خانمای زیادی مراوده داشته باشه و این برای ماریا خانم قابل تحمل نبوده. چه دنیای عجیبی است. وای خدا، نزدیک غروبه. هوا دیگه داره تاریک میشه. کاش به عمه میگفتم چیزی از نوشته های مهراب مونده که من بتونم از طریق اونا ترانه ها رو جمع آوری کنم و یه فکری به حال اونا بکنم. بالاخره چاپ شه، استفاده شه. عمه، یادم اون موقع مهراب شعر میگفت. الان شعراش کجان؟ چیزی ازشون مونده؟ عمه که پیرزنی خشک و فرتود بود و توان راه رفتن نداشت، به سختی بلند شد و گفت چند تا دفتر و یه مش کاغذ بود که توی یه جعبه نگه داشتم. بذار برات بیارم. ولی کاش که خودت بهم کمک میکردی. جعبه سنگینه، میترسم نتونم بیارمش. بلند شدم و گفتم حتما عمه. پیرزن در اتاق قدیمی مهراب رو باز کرد و با هم وارد اتاق شدیم. تعجب کردم. همه وسایل به همون شکل سابق دست نخورده باقی مونده بود. عمه به جعبه زیر تخت فنری اشاره کرد و گفت هرچی بوده گذاشتم تو این جعبه. خودت زحمتش رو بکش تا من برم یه چایی برات بیارم. بعد رفت و پشت سرش چراغ اتاق رو روشن کرد. دیگه هوا تاریک شده بود. شب شده بود. یک شب اسفندی و من با چند دفتر زرد قدیمی متعلق به مهراب در اتاقی نشسته بودم که روزی او برایم شعر می گفت. زیرزمینی سپله پایین تر از سطح هم کف حیات با دو پنجره در دو طرف و یک در چوبی در وسط. انگار وجود مهراب را آنجا حس می کردم. یکی از دفترها را باز کردم. چشمم به یک برگ افتاد که این ترانه بر روی آن نوشته شده بود.
به تو نگاه می کنم نشسته رو به روی من، تو قاب عکس خاطره نگاه تو به سوی من. یاد اون روزا به خیر با بید مجنون تنت، می خون تو گوش دل من صدای خوب بودنت. بی تو من غمگین و خسته توی دست باد سرد، بی تو من سرود مرگم، بی تو من قصه درد. حالا به یاد لحظه ها من توی دست باد اسیر، خاطره ها رو میشمارم تو راه سخت این کبیر. منتظر باغچه نورم با تو بودن تو فضا، جایی که من با تو باشم عشقمون نشه تباه. جایی که نباشه عشقی توی دست خاک سرد، جایی که سراب نباشه، جایی که نباشه در.
عشق از چشمانم جاری شد. تمام خاطراتی را که مرور کرده بودم در آن ترانه دیدم، انگار که فال گرفته بودم. کاغذ دیگری را ورق زدم.
شعر و اندیشه و کاغذ، صاحب عشق خدایی، هدیه بی کسی من تو غم و درد جدایی. عاشق بی‌حس‌ترین زن، سنگین ترین دل عالم، شعر من پرواز شادی تو غبار غم و ماتم. دشنه عاشقی و غم توی روح من خسته، شعر من گل یخی بود که روی سنگی نشست. اما اون بی‌حس‌ترین زن، سنگین ترین دل عالم، خط کشید رو برگ شعرم، روی حس و قلب سادم. دیگه من بی دل و خسته تو غبار غم و ماتم، شعر من پر از غم و درد واسه عاشقای عالم. شعر و اندیشه و کاغذ، شب و ماه و من خسته، می نویسم که بدون دل من از تو شکسته.
آهی کشیدم و گفتم حق داشته دلش از من بشکنه. صفحه دیگری را برگ زدم.
میخونم تا که بدونی ای بت مغرور خودخواه، از تو و از عشق تو نه، از هیاهوی دل ما. از شما که با غرورت تنگ ماهی رو شکستی، مثل خاری از گل سرخ توی قلب ما نشستی. تو گلی برای باغ آرزوی من تنها، اما از بوی تن تو سهم من گریه شبها. تو نگاهت مثل خاری میشینه تو خاطر من، با نمک پاش کلامت میپاشی رو زخم این تن. چرا تو منو نمیخوای؟ شاید واسه قلب سادم، شایدم برای این که همیشه پای پیاده به خاطر تو رو تن شهر خط کشیدم. با همین نگاه سادم به ته جاده رسیدم. بدون اینو که تو تنها میمونی تو شهر دلها، بدون اینو که تو تنها میمونی تو شهر دلها، اما من با کفش پاره میرسم آخر دنیا.
بیت آخر را که خواندم به ناگاه اشک از چشمانم جاری شد. انگار محراب آنجا بود و از من گله می کرد. برگ دیگری را ورق زدم و این شعر را دیدم.
من دلگیر و خسته توی راه شب می شینم، روی سینه شب تار دوگمه های نور می بینم. توی اوج آسمون ها من گل ستاره چیدم، مثل تو فرشته ای رو توی کهکشون ندیدم. تو به من بخند تا شب واسه من تران ساز شد، به جای ناله شب گیر شب پر از صدای ساز شد. صدای ساز منو با غزل ستاره بم کن، تو غمو از روی ماه و از میون سایه کم کن. رو تن سیاه این شب غزل نور رو بپاشون، ماه هجرت رو تو بردار، خورشید رو بنشون به جاشون. تو بخون آواز موندن جای شعر تلخ رفتن، تو بمون تا که ستاره بریزه رو دامن من.
در همین حین بود که عمه خانم با یک سینی چای وارد شد و کنار من نشست. رو به عمه گفتم: عمه، زمانی که مهراب شهید شد، نوشته‌ای، دفتر خاطره‌ای، چیزی براتون نیاوردن؟ پیرزن نگاهی به اطراف کرد و جواب داد: ها، همون کنجوز زیر تخت، یه جعبه کوچیک دیگه‌م هست، باید تو او باشه. خم شدم و با زحمت جعبه چوبی زهوار در رفته کوچکی رو از زیر تخت درآوردم و در آن رو گشودم. روی جعبه خاک زیادی گرفته بود و با باز کردن در آن غباری در فضا پخش شد. داخل جعبه یک دفتر قدیمی از همان دفتر مشق‌های دوران کودکی به چشم می‌خورد. دفتر را باز کردم. چشمم به شعری افتاد که بر بالای آن نوشته شده بود: یادگاری.
یادت برات نوشتم که تو رو من می پرستم، یادت من گریه کردم که شاید به تو برسم، یادت برات نوشتم کلی شعر عاشقونه لای اون کتاب قرضی گل سرخی بی بهونه، یادت برات سرودم شعری از من و تو و پل، یادت تو جاده عشق من گذاشتم یه سبد گل، اما تو داغ خودت رو تا ابد تو دل گذاشتی، تن زخمی دلم رو مثل خر تو گل گذاشتی، یادمه که گریه کردم مثل بارون بهاری، یادمه برات گذاشتم عاشقونه یادگاری، یادمه به من تو گفتی برو که تو رو نمیخوام، تو پسر بچه فقیری ولی من شازده رویا، من هنوزم تو رو دارم، من هنوزم تو رو دارم توی لبخند ستاره، توی نورانی مهتاب، روی گلهای بهاره، من هنوزم تو رو دارم حتی تو کلام آخر، توی این شعر فقیر و توی تنهای باور، من هنوزم تو رو دارم توی تنهای شبها، هنوزم تو ته قلبم، بی تو من تنهای تنها.
و بلافاصله بعد از آن ترانه دیگری شروع می شد به نام یادگار غمها.
یادته که عاشقونه دلو به تو باخته بودم، توی ذهنم از تو و عشق قصر نوری ساخته بودم، یادم تو من رو کشتی سر اشتباه سنگین، تو منو گذاشتی رفتی تو غروب دل غمگین، یادته که من نوشتم نامه ای از عشق و از غم، از شب و از بی کسی ها، از طلوع سرد ماتم، یادمه که تو شکفتی از من و از نامه من، یادمه که دل رو باختی به من و به عشق و خواستم، یادته که مرد بی عشق جلو این عشق رو صد کرد، یادته جواب عشق رو با یه نه چه ساده رد کرد، یادمه که تو چه راحت منو به غم ها سپردی، یادمه که خیلی راحت دلو تو شب ها فسردی، یادت این دل غمگین تا سحر به یادتو خوند، یادت تا دم آخر مرد شب به یادتو خوند، شنیدم که تو میگفتی اسمشو جلوم نیارین، دیگه از شکل و عشقش حرفی رو برون نیارین، حالا من بی کس و تنها توی سادگی مسیرم، لحظه لحظه می شمارم تا که از غمت بمیرم.
طفلک مهراب، آخریا چقدر از دستم ناراحت بوده. بلافاصله بعد از آن ترانه دیگری به اسم یادگار بی کسی ها.
حالا که همه چی حل شد تو غبار دوری و درد، حالا که روزم سیاه شد توی عمق این شب سرد، دیگه قامتم شکسته از نبودن نگاهت. ای خدا کدوم غریب دلشو بسته به راهت؟ یعنی تو بی من میتونی کنی خوشبختی رو احساس؟ با خودت یعنی نمیگی عشق من بی من کجاهاست؟ یعنی تو با خوشی و عشق با یار جدید میمونی؟ یعنی تو از عشق و خوبی با رقیب من میخونی؟ میشه که کسی به کار تخم درد و بیوفایی چیزی رو به دست بیاره غیر نفرت و جدایی؟ من برات شادی میخواستم حتی تو لحظه نفرت، اما توی عشق حسادت یه جوری هست از رو خصلت. برو که شادی ببینی توی عمر بیوفایی، برو که هیچ وقت نبینم تو رو از شادی جدا. حالا من بی کس و خسته توی راه غم نشستم، چشممو به روی عشقت دیگه تو خاطره بستم. تو برو همراه عشقت، من میرم دنبال احساس. اصلنم بروت نیار که عاشقت بی کس و تنهاست.
آهی کشیدم و صفحه دیگری را ورق زدم. تکه کاغذی تا شده و منگنه خورده توجهم را به خود جلب کرد. آهسته منگنه را از روی کاغذ که بی نهایت زرد و شکننده شده بود باز کردم و کاغذ را گشودم.
من در زمانی اشتباه در این مکان یا در مکانی اشتباه در این زمان زاده شدم. تار و پود من از عشق به هم تنیده شده است، ولی مجبور شدم بجنگم. در دست من قلم بود، ولی مجبور شدم ماشه بچکانم. رویای من ترانه گفتن بود و عشق ورزیدن، ولی همکنون اسم شب میگویم و خون میسرایم. هزار کیلومتر از خانه دورم و در این بیابانها میجنگم تا دشمن به خانم نرسد. ای کاش دشمنی نبود و من اکنون در خانه شعر می گفتم و در کنار سوسنم بودم و رفیقم هم با عشق خودش ازدواج می کرد و برای او آواز می خواند. شاید جنگ تمام شود و من زنده برگردم، ولی دیگر نه عشقی منتظر من است و نه کسی هست که برایش ترانه بگویم. وجودم از انزجار پر شده، دیگر نه سوسنی است و نه گلی، تنها آینده ای مبهم است که بی محابا چشم به راه من دوخته. ای کاش مثل آب نوع به نوع شوم، زیر گرمای این کویر خشک بخار شوم و به ابرها برسم و آسمانها را بپیمایم و دوباره بارانوار به زمین آیم و رودها را سیراب سازم و پس از آن به دریاهای بزرگ برسم. در این لحظه دیگر به این زندگیم امیدی نیست. امید من به جهانی دیگر است که تو را در آنجا ببینم. سوسن، آیا هنوز شعرهایم را نگه داشته ای؟ آیا هدیه های مرا نگه داشته ای؟ اگر روزی این نوشته را خواندی، حتما شعرهای مرا از بر کن، چرا که برای تو گفته شده اند. سوسن، شنیدم که میخواهی عروسی کنی، مبارکت باشد. بدان که ذره ای از عشق من به تو کم نشده، برایت آرزوی خوبی و خوشی و سعادت دارم. امیدوارم در جهانی دیگر، در جسمی اسیری و ماورایی یکدیگر را ملاقات کنیم. به اینجا که رسید، سوسن که عشق از چشمانش جاری بود، برگ کاغذ را کناری گذاشت و دست در کیفش کرد و یک انگشتر نقره مردانه و شاخه گل سوسن مصنوعی را از درون آن بیرون آورد. این همان شاخه گل لای کتاب قرضی فارسی بود که سوسن آن را به تازگی از میان وسایل قدیمی خانه پدری یافته بود و همراه داشت. عجیب بود که در تمام این سالها حفظ شده بود. انگشتر نقره را هم عمه همین امروز از داخل وسایل محراب به او داده بود و می گفت که محراب آن انگشتر را خیلی دوست داشته. شاخ گل را جلوی چشمش گرفت و گفت:
مهراب، تو زنده‌ای، مثل آب نو به نو میشی و هرگز نمیمیری. شعرهات با من، همه اونا رو جمع میکنم و به اسم تو چاپشون میکنم. نگران نباش، عشق تو فراموش نمیشه. مهراب، عشق تو عشقت رو زنده نگه میداره.
ای گل سوسن، ببین صبرم را، چشمهای خسته مستم. عشق ما در دست تو آواره شد، در پی تو روح من بیچاره شد. عشق تو پنهان شده در دیده‌ام، نام تو در جای جای سینه‌ام. تو بدان که سینه‌ام بی تو درید، قلب من آن لحظه در یادت تپید. تو بدان که دلم بی تو شکست، از برایت قلب من از هم گسست. ای گل سوسن، دلم بی تو فسرد، سنگ بر سینه من سخت فشرد. تو بیا بوسه بزن بر فال من، تا دوباره زنده گردد نام.